أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن خدای سبحان موسی کریم سلام الله علیه را به اموری آزمود و فتنه فتونن. این امتحان درباره نوع اولیا و صلحا انجام میگیرد. اختصاصی به موسی کریم سلام الله علیه ندارد. درباره سلیمان هست، درباره داوود هست که فتنا سلیمان و علقینا را کرسی جسد ترمانا. درباره داوود هم مشابه این تعبیر فتنا هست، یعنی ما او را آزمودیم. امتحان هایی که درباره هست موسی کریم هست، اول همون جریانی که در مصر اتفاق افتاد که یک کسی را کشت. امتحان گاهی به صورت یک امر تشریعی است که دستور میدهند، نظیر همین تکالیف عبادی که اینها عوام امتحان الهی است. هر کدام از اینها امتحان الهی است. در امتحان عقص نشده است به اینکه صورت امر باشد نه خود امر. اونجایی هم که خود امر هست اشخاص امتحان میشود. وقتی که در مصر گاهی هم به صورت امر الهی و تکوینی است نه به صورت امر تشریعی، در قلب موسی کریم سلام الله علیه این معنا القا شده است که این قبطی تبهکار را از بین ببرد. فوکزه موسی و قضا علیه. امتحان از اینجا شروع می شود که آیا او حاضر است با اینکه در قلبش این امر القا شده است این کار را انجام بدهد یا انجام ندهد. بعد از اینکه انجام داد آیا مضطرب و نگران است یا در قلب خود مطمئن است. ایشون می‌فرمان به اینکه اولی امتحان موسی کریم سلام الله علیه هم جریان قتل قبطی بود و موسی کریم هم سلام الله علیه این کار را کاملا انجام داد و در دلش هیچ وحشت و هراس و مبالاتی احساس نکرد، اما در ظاهر برای که وضع روشن نبود این را به شیطان نسبت داد. فرمود هذا من عمل شیطان و استغفارم کرد و مانند آن. و اما در قلبش کاملا مطمئن بود، هیچ اضطرابی نداشت. چون در هیچ موردی خدای سبحان از او به عنوان ازیتراب و به عنوان قلق و به عنوان بیتابی و امثال ذلک یاد نمی کند. حالا این مسئله خوف هم که ایشون بعدن مطرح میکنن میفرمون به اینکه این سبب غریبش خوف است، وگرنه سبب بعیدش حب است. یعنی طبق هر فراری که موسی کریم سلام الله علیه از مصری کرد به طرف مدین، این ظاهرش خوف است و باطنش حب است و محبت است. اون هم نه چون مضطرب بود بلکه اونها سوء قصد داشتن که اونجا هم خواهیم رسید. باستخت حالا به وکس بالاخره مأمور بود، این وکس رو انجام داد، این سیلی رو زد و قضا علیه، این هم به عمر اون شخص خاتمه داد. نه در زدن و وکس و سیلی زدن او تأملی کرد بلکه این کار رو انجام داد، نه پیامد این سیلی را که قتل بود او ناخوشایند تلقی کرد، بلکه هر دو را به خوبی انجام داد. منتها نمی داند که این همه دستور الهی است و امر الهی است، مگر اینکه بعدها به او گفته بشود این کار را تو به الهام الهی انجام داده ای. و اولین کسی که به او گزارش داد که این کار به الهام الهی انجام گرفت همون خضر سلام الله علیه بود که این کار را عملا خضر انجام داد. یعنی خضر سلام الله علیه هم کسی را کشت موسی کلیم گفت اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، اونگاه خیز سلام الله علیه فرمود که ما فعلت وان امری، من اینو از رو میل خودم انجام ندم، این ناظر به آن است که تو هم که اون کار را که انجام دادی ما فعلته عن امرک. بله، این اطمینان قلبی نشون میدهد به این که این به اون الهام الهی بها داده است، بر اساس همون الهام حرکت کرد و از عهده این امتحان به خوبی به در آمدیش نگران هم نبود و هرگز خود را خطاکار نمی دانست. قوم را خطاکار می دانست که او را تعقیب می کنند. این معلوم می شود که این امتحان را به خوبی انجام داد. مشابه این همون جریان قصه مادر اوست که او را دنبال ذکر می کنند. این یه مطلب. مطلب بعد این است که چون انبیا از قبل از عصمت نبوت معصومن، پس این کار را بدون دستور خدا انجام نداد و با دستور انجام داد و کاری هم که به دستور خدا انجام بگیرد پیامدی به نام استراب و قلق و امثال زارک ندارد، گرچه انسان علم تفصیلی به این قضایا نداشته باشد. این دو مطلب. سخن این که انبیا مطلقا معصومن یا خصوص بعد نبوت معصومن، این سخنی نیست که همه اهل سنت بپذیرن. کسی که تصریح میکند به این که نبی قبل از نیل به مقام نبوت هم معصوم است، پیداست یه تفکر خاصی دارد. علی حال چون موسی کریم سلام الله علیه قبل از نبوت هم معصوم بود و هر معصومی در کارهای خود در هیچ کار خلاف نمی کند، موسی کریم خلاف نکرده است. منتها چون علم به نبوت نداشت نمی توانست از این جریان به خوبی گزارش بدهد، تا اینکه به وسیله عمل خضر فهمید است. این هم دو مطلب. مطلب بعدی آن است که خداوند به خضر سلام الله علیه دستور میدهد که شما این کشتی را سوراخ میکنید تا به سلامت به مقصد برسد و از دست غاصبین نجات پیدا کند. در برابر این کار موسی کلیم اعتراض کرد یا سوال کرد که تو این کشتی را خرق کرده ایل تغرق اهلها، در حالی که کار خضر سلام الله علیه این بود با این عمل نشون بدهد که همونطوری که تو در تابوت قرار گرفتی و تابوت به دریا القا شد و خدا حفظ کرد، اصل این کار هم القاء در تابوت و القاء تابوت در دریا به دستور الهی بود، نجات شما هم در دستور الهی بود، گرچه ظاهرش هلاک است باطنش نجات است. همین کار را هم بفرماید که درباره خرق اون سفینه من انجام میدم که ظاهرش هلاک است و باطنش نجات. این کار در مقابل هم اون کار است. همونطوری که اون کار را مادرت انجام داد به اذن خدا، این کار را ما انجام دادیم به اذن خدا، و همونطوری که دریا مأمور بود اون تابوت را حفظ کند، مأمور است این سفینه شکافته شده را هم حفظ بکند. اینم سه مطلب. مطلب بعدی آن است که این کار مخصوص به وحدت موسی نبود که به دستور الهی انجام بدهد و قلبش بیارمد، بلکه مادر او هم همین کار را انجام داد به دستور الهی و قلب او آرامید، بدون اینکه بفهمد از کجا دستور میگیرد و بدون اینکه بفهمد کی این دل را آرام کرده است. این خیال کرد که خودش فکر کرده و تصمیم گرفته، خیال گفته که من این بچه رو شیر میدم، انوز که نیامدن به سراغ این کودک، و شیر میدم تا اینکه اونا با خبر بشوند و بیان به سراغ این. هر وقت که آمدن منم میرم میدن تو دریا، بالاخره با جعبه و تو دریا میاندازم که دیگر جلوی چشم ما او رو زجرکش نکنن، نه یان جلوی چشم مادر کودکی رو بکشن. بالاخره او که باید بمیره، حالا با یه وضعی که بهتر باشه بمیره، چرا با وضع دردناکتر بمیره. خیال کرد که این فکر خودش هست و خودش تصمیم گرفته است، غافل از این که همه این تصمیم ها را در بخش های نظر و همه اون استقامت ها را در بخش های عمل خدای سبحان تأمین کرده است. یعنی اصل این تفکر را خدا به او داد که مال بینش نظری اوست که مطلب را بفهمد. بعد هم وقتی که این کار را انجام داد، آرامش قلب که مربوط به عقل عملی است، اون آرامش و اون استطمینان را خدای سبحان در قلب القا میکند، همونطوری که حراس را خدا در قلب القا میکند. سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آرامش را هم خدا در قلب القا میکند، خوف و رجا را هر دو او در قلب القا میکند، گاهی رعب القا میکند، گاهی طمأنینه و آرامش القا میکند. ولی انسان نمیداند که اون فکر از کجا آمد و این آرامش از کجا نشأت گرفته است. همه این کارها را خدای سبحان به خود اسناد میداد، میفهمد ما این کارها را انجام دادیم. ولی نه موسی کلیم میداند که این دستورات از کجاست، نه مادرش به تفصیل میداند که این دستورات از کجاست. منتها مادرش خیال میکند که این یک در حد یک امید است، این کار انجام میدهد و یه راه حلی است که به ذهن خودش رسیده است و امثال ذلک. به حسب ظاهر اون چرا که مادر موسی علیه السلام خیال میکرد این بود که به امید نجات و رهایی این کودک از دست فرعون این کار انجام داد و اینم به ذهن خود او رسیده است و این از جای دیگر نگرفته. توهم او و گمان او این بود که خودش فکر کرده است، در حالی که اولا این توهم نیست و گمان نیست، این امر یقینی است و از خود او نیست و از خدای سبحان است. این مطلب. اونگاه وارد مسئله بعدی می شوند و این است که خب موسی کلیم سلام الله علیه که دست به این کار زد چطور از مصر فرار کرد. فرمان به این که همونطوری که تاکنون ما دیدیم همه این امور یه ظاهری دارد به باطنی، این فرار هم یه ظاهری دارد به باطنی. نوع این فرارها حرکتها روی محبت است، گرچه وقتی به علل غریبه اسناد داده می شود گاهی غیر از محبت هم نقشی دارد. مثلا انسان گاهی برای نجات از مرگ حرکت می کند و فرار می کند. منشأ این حرکت قوه غضبیه است، چون خوف جزء شؤون قوه غضبیه است، حمله کردن جزء قوه غضبیه است، گریختن هم جزء قوه غضبیه. غضب است که گاهی دستور به حمله می دهد، گاهی دستور عقب نشینی می دهد و مانند آن. اینا جزء شؤون قوه غضبیه است. اما اونجایی که تلاش و کوشش است برای جذب مطلوب، اون بر اساس قوه شهوی است. می فرمون در اینجا عامل غریب غضب و خوف است، ولی عامل اصلی حرکت محبت است. اصولا هر جا حرکت هست محبت است، برای اینکه همه این حرکت ها مظاهر گوناگون حرکت حبی الهی است و حرکت حبی الهی هم از حدیث شریف قدسی استفاده می شود که کنتو خنزن مخفیان احببتو ان عارف فخلقتو الخلق لکی عارف. اما سر این که هر حرکت حبی است برای اینکه حرکت به سوی کمال می رود و چون کمال مطلوب مستکمل هست، پس هر حرکتی حبی خواهد بود. اونگاه در کنار این حرکت حبی ممکن است یک تحولاتی به چشم بخورد که اونها بر اساس محبت نیست، ولی اونها پیامدهای حرکت است. اون چه که متن حرکت است محبت است. حرکت همواره از ضعف به کمال است، از قوه به فعل است، نه اینکه از فعل به فعل و نه از فعل به قوه. چون حرکت بالاخره هدف دارد و ممکن است هدف تعبیر نشود، بگوییم جهت دارد. جهت در حرکت‌های عینی مطرح است که احیانا ممکن است به حسب ظاهر غیر از هدف باشد، ولی در حرکت‌های کمی، در حرکت‌های کیفی، در حرکت‌های وضعی همون اون هدف خواهد بود، چه رسد به حرکت جوهری که اصل همین حرف است. بالاخره این موجودی که از یک نقطه آغاز می کند به درجه از درجات وجود، به شأنی از شعور جهان هستی متوجه است. این چنین نیست که راه افتادنش بی توجه باشد یا رسیدنش هم طبق تصادف اتفاق باشد. یک جای معینی را در نظر دارد که اگر از این متحرک بپرسیم کجا می روی، این به صورت قاطع و صریح و روشن می گوید می خواهم به فلون مقصد یا فلون جهت بروم. این یه اصل. این چیزی نیست که این متحرک یک حرکت کوری داشته باشد، نداند که کجا می رود. این یه اصل. اصل دوم آن است که چون اون هدف یا اون جهت او ماشیت فسمه معدوم است و هرگز بین معدوم و موجود رابطه نیست و این موجود متحرک هم صورت ذهنیه از اون هدف یا جهت را در پیش خود ندارد، پس به یک نحوی اون هدف باید موجود باشد، وگرنه حرکت به سوی معدوم فرض ندارد. برای اینکه در اصل اول پذیرفتیم این شی حرکتش کور نیست، باری به هر جهت نیست که هر جا او را بردن هر جا باد او را برد برود، اینطور نیست، بلکه به سمت مشخصی می رود. یعنی این میوه که از شکوف شدن به در آمد بالاخره به مقصد معین در حرکت می کند، معلوم می شود، معلوم هست که چی می خواهد بشود، یا این حسه یا اون حبه، اون که خوشه می شود، اون که درخت می شود، یا این خاکی که معدن طلا یا نقره می شود، یا هر موجود دیگری که آینده مشخصی دارد. اگر از او سوال بکنند که کجا می روی، این نشون می دهد که چه خواهم شد، چه مقصدی در پیش دارم یا چه جهتی در پیش دارم. پس با اون شیئی که در آینده می آید یه رابطه ای دارد و چون رابطه بین موجود و معدوم مستحیل است، اگر این متحرک موجود زی ادراکی باشد ممکن است صورت ذهنیه و مطلب را و مطلوب را در پیش خود بپروراند و بگوید من می کوشم که این موجود ذهنی را با حرکتم موجود عینی بکنم. ولی اگر متحرک موجود ذهنی نبود و صورت ذهنی نداشت، نمی شود گفت به این که این یه ارتباطی با معدوم دارد و معدوم محض طرف ارتباطی با اوست، بلکه حتما اون هدف یا اون جهت یا اون معاشیت سمه باید وجود داشته باشد و وجودش آن است که در کمون این و در درون این باید باشد که از او به عنوان قوه یاد می شود. پس این شی که الان در راه میفته یه موجود سوشکوبی به سه طبقه است. طبقه اول که خود متحرک است، یعنی این حسه، این حسه در حرکت. طبقه دوم اون شجریتی است که در این هست بالقوه، این حسه بالفعل است تو شجر بالقوه. اون مطلب سوم، اشکوب سوم، رابطه بین حسه بالفعل و شجر بالقوه است که هر سه به وجود ماهدن موجودن، منتها وجود بسیط نیست، از اینا تعبیر میکنن به وجود مادی مرکب که این رابطه را در درون خود دارد و هرچه میکوشد این رابطه را قوی تر میکند، برای که قوت رابطه به قوت طرفین بسته است و اون شجریت هرچه قوی تر میشود پیوند اون حسه با او قوی تر خواهد شد، به قدری قوی میشود که حسه میشود عین شجر. بهرحال اون رابطه هم عین همینا خواهد بود، میشه شجر بالفعل، هزار شجر و ولاغه. بله، استعداد صفت اون ماده است، استعداد صفت ماده است، این پس فردا از بین میرود، استعداد صفت است.
وجود بالقوه در این در حکم وجود ذهنی قایت
برای قایت است مثلا اون، اما شجریت که قوه است این از بین نمی رود، این به فعلیت می رسد. استعداد صفت است، و جز کیفیاتی است که قائم به شیء است و از بین میره. استعداد، این استعداد حالت چون درجه بندی است، حد خاص است. اگر اون استعداد همین این ربط باشد، این ربط به اون استعداد شکوفاتر می شود، می شود گفت به این که اون استعداد به فعلیت رسیده است و از بین نرفت. اما ربط طرفین می خواهد. این چنین نیست که ما یک حسه خرما داشته باشیم و این حسه خرما حرکت کور داشته باشه و آیندهش نامشخص باشه، بلکه آیندهش مشخص. چون آینده مشخص است، پس بین این حسه خرما و اون آینده مشخص یه ربطی است. ربطم چون ربط قرار دادی نیست، ربط خارجی است، طرفین بالفعل میخواهد. یعنی بین موجود و معدوم که نمیتونه رابطه باشه. چون بین موجود و معدوم نمیتونه رابطه باشه، پس اون هدف یا اون جهت باید بالفعل موجود باشه. این معنا را در مثل انسان و امثال انسان که یک موجود متفکر هست، اینچنین تطبیق توجیه کردن که یک انسانی که تشنه است و به دنبال آب می رود، در حقیقت ریان است که یطلب الریان، به تعبیر مرحوم سبزوار رضوان الله، سیراب است که به دنبال سیراب می رود. یعنی این تشنه بالفعل است و سیراب بالقوه است، می کوشد سیراب بالفعل بشود. این تشنه تصور سیرابی می کند، وقتی تصور سیرابی کرد می کوشد که این متصور خود را که وجود ذهنی دارد وجود عینی ببخشد. اون وقت این سیراب ضعیف می کوشد سیراب قوی بشود. الریانو یطلب الریان، لل عطشانو یطلب الریان. این عطشان اگر عطش داشته باشد و هیچ رابطه‌ای با آب نداشته باشد پژمرده می شود، فقط عطش است. اما چون این عطشان تصوری از سیرابی دارد و سیرابی برای او فعلا متصور هست، این ریان است، علمن ریان علمی، ریان ضعیفی است. می کوشد ریان بشود عیناً. فر ریانو یطلب الریان، لل عطشانو یطلب الریان. این تحلیل است که تو حکمت متعالیه هست و تعبیر است که مرحوم سبزواری داره. خب، بنابراین همواره حرکت باید از قوه به فعل باشد، منتها گاهی پیامدهای دیگری دارد، گاهی پیامدهای دیگر ندارد. اون پیامدها به حساب متن حرکت نیست. حرکت مستحیل است که از کمال به کمال باشد یا از کمال به نقص باشد. حرکت الا ولابد از ضعف به کمال است، از نقص به کمال است. اون دو پیامدهای دیگری دارد، اون پیامدها برای خودشون یه حرکت دیگر دارند. مثلا حالا این کرمی که در درون یک میوه راه پیدا کرده است، این تلاش و کوشش می کند که تقویت می شود. وقت سیب را می خورد، انسان خیال می کند سیب از قوه به فعلیه که فعلیت به قوه آمده است یا از کمال به نقص آمده است. یا اون میکروب ها یا بیماری چیزایی که در شجر پیدا شده است، اونا دارن این شجر را تغذیه می کنند و ترقی می کنند و رشد می کنند و شجر کم کم پوسیده می شود. انسان خیال می کند شجر از فعلیت به قوه آمده است، از کمال به نقص آمده است. اونا حرکت بالعرضه. مثل این که آبی را که حالا گرم شد داریم سردش میکنیم، اون استعداد برودت است که از قوه به فعلیت میآید، به تدریج این حرارت را هم میگیرد و کم میکند. همواره پیامدهای احیانا ممکن است در کنار این حرکت ذاتی باشد، اونا حرکت بالعرض است. مضافاً به این که حرکت وجود است نه فقد وجود، در حرکت از قوه کمال به ضعف که حرکت بالعرض است یا از فعلیت به قوه، مرتب چیر چیر از دست میدن. از دست دادن هیچ کدام از اون مسائل کلی حرکت رو به همراه نداره. حرکت فاعل میخواهد، یقیناً حرکت محرک میخواهد، از دست دادن هیچی نمیخواهد چون امر عدمی است. حرکت هدف میخواهد، یا بالاخره جهت میخواد، از دست دادن جهت نمیخواد، هدف نمیخواد، چون امر عدمی است. و هیچ تعبیری از تعبیرات حرکت بر حرکت من الفعل القوه صادق نیست. اگر بگیم حرکت کمال اول لما بالقوه، این که کمال نیست، این از دست دادن است، امر عدمی است. اگر بگوییم حرکت خروجش تدریجی شیء است، این خروج تدریجی نیست، عدم است. عدم اگر گفتیم خارج شده است، بالعرض خارج شده است، امر وجودی نیست. تا ما بگوییم خرج تدریجا من کذا الى کذا، میشه عدم. این در حقیقت تدریج مال اون شیء است که داره کامل میشود و وصف به حال موصوف است درباره اون شیء که داره کامل میشود. و اگر چنونچه به این ضعف یا به این تنزلی که اسناد داده می شود، این وصف باره متعلق موصوف است. تدریج دوتا تدریج نیست. بسیار خوب. اون که علل و عوامل دیگری که اون علل و عوامل دیگری که راه افتاده و میخواد از این راه بخار بشه، از این کانال سیب عبور کرده و تغذیه کرده، یعنی اون هوایی که میخواد تبدیل بشه به بخار از این کانال داره حرکت میکنه، هوا بخار شده. بسیار خوب. برای دیگه، برای این که هر موجود، این آب نسبت به بخار شدن نقص بود، این بخار بالقوه بود، حالا شده داره بخار بالفعل میشه. این تبخیر شدن یک کمالی بود برای آب، چون آب بالقوه این کمال رو دارد، حالا میخواد بالفعل این کمال رو پیدا کند. و همه کون و فساد هم همینطوره، یه صورتی رو از دست میدهد و صورتی رو از بمیرد، اون در حقیقت فساد است. نه این که کن این حرکت کمی شد، نه حرکت مکانی. مکانی به همراه بله، مکانی نیست، این حرکت کمی است. حرکت مکانی رو به همراه دارد، اون یه چیز دیگه است. این شی که مثلا 2 سانت بود، حالا شده 2 متر. این که شد 2 سانت در همون مکان هست، منتها قبلا 2 سانت قدش بود، حالا 2 متر قدش است. این ماره کمیت اوست، منتها توابعی هم دارد که احیانا مکان و امثال زارک را به همراه گرفته است. این شی تغذیه کرد، شده کون. اونگاه اگر یه فسادی دامنگیرش بشود، فساد امر وجودی نیست، یه کون دیگری است که اون کون دیگر امر وجودی است و فساد میشه امر عرضی. همونطوری که در کون و فساد، هر فسادی بالعرض به یه کون حقیقی وابسته است، در حرکت هایی که از فعلیت به قوه به چشم میخورد یا از کمالی به کمال دیگر احیانا به چشم میخورد، که چیزی را از دست میدهد و چیزی را میگیرد، اون از دست دادنها حرکت نیست، چون حرکت امر وجودی است و از دست دادن امر عدمی است. و هیچ تعبیری از تعبیرات حرکت بر او صادق نیست، نه خروج تدریجی هست، نه تدرج هست، نه کمال اول هست. حرکت به هر معنایی که تفسیر بشود بر این تطبیق نیست، چون امر عدمی است و امر وجودی نیست اصلا. وقتی وجود نداشت، تدریجیت او بس بال متعلق موصوف است، نه موصوف. خروج او بس بال متعلق موصوف است، نه بس بال موصوف. اگر ما گفتیم این سیب تدریجا میپوسد، چون پوسیدن امر عدمی است، نه دفعی است، نه تدریجی. اگر گفته شد این درخت تدریجا دارد پژمرده می شود و می پوسد، این پوسیدن و از دست دادن یه امر عدمی است، نه خروج تدریجی است، نه کمال بالفعل اول هست و امثال ذلک. در همه موارد همونطوری که در کون و فساد، هر فسادی همین طور است، حکم مال کون است و فساد بالعرض این حکم را دارد، در همه موارد حرکت این است که کمال و خروج و تدریج مال اون جهتی است که از قوه به فعلیت می آید. و یه پیامدهایی هم دارد که اون پیامدها حکم حرکت را دارن بالعرض، نه به ذات. قهرن اگر یک چیزی بالعرض دارای حکم حرکت بود، یک به ذاتی باید باشد که این بالعرض به اون به ذات تکیه کند. به ذات همان است که از ضعف به کمال می آید، از قوه به فعلیت میرسد. علی حال ایشون میفرمان به اینکه اون چه در عالم به عنوان حرکت ظهور میکند منشأش حب است، با محبت انجام میگیرد. و اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 455 فرمود و فتنه فتونن، احیانا یه تشدیدی هم گاهی دارد، اصلا فتنه استعمال نشده است در قرآن کریم. فتناک فتونن، همه یه موارد قرآن این است، این فتنه نیست. و فتنه فتونن یعنی خدای سبحان موسی کریم سلام الله علیه را امتحان کرده است با یه مواردی. این اشارتون لقولی تعالی و فتناکه که و قتلت نفسن و نجیناک من الغم و فتناک فتونن، تو کسی را کشتی ما تو را از غم نجات دادیم و تو را آزمودیم. و قتلت نفسن و نجیناک من الغم و فتناک فتونن. این فتناک در باره حضرت سلیمان هست، در باره حضرت داوود هست. و فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا تا معطا انا بود. خب اشارت به قولی تعالی در همین قصه غسل که و قتلت نفسن و نجیناک و فتناک فتونا و فتناک فتونن فتونا ای اختبره فی مواطن کثیره لیتحقق فی نفسه صبره علی ما ابتلاه به. این مطلب در قلب او القا شده است، ایشون به این مطلب بها داد و بر اساس این مطلب عمل کرد و صابرم بود. لیتحقق فی نفسه صبره علی ما ابتلاه الله به مبتلاه الله تعالی به و یسیر ذالک سببا لکمالاته، این سبب باشد برای کمالات او، همین آزمون. فاول مبتلاه الله به قتله لقبطیه بما الهمه الله و بما الهمه الله تعالی و وفقه له فی سره. اولین موارد آزمونی است که در قلب او القا کرد و ایشون هم به این القا بها داد، مثل اینکه خدای سبحان به کسی مال میدهد تا او را بیازماید، به یک کسی علم و اندیشه میدهد تا او را بیازماید. این خاطره که در قلب او القا شده است خاطره الهی بود و آزمون الهی. و لم یعلم بذلک، اگرچه علم تفصیلی به این امر نداشته باشد، ولیکن لم یجد فی نفسه اکتراسن به قتلهی، هیچ اکتراس و باکی احساس نمی کرد. نشانه آن است که این کار را پذیرفته است. ای قتله القبطیه انما کان و امر الله سبحانه و الهامهی علی قلبهی و توفیقهی لهو بذلک فی سره، این قتل به الهام الهی بود، ایشون هم به این الهام بها داد و برابر این الهام عمل کرد. ولیکن ما علم موسی علیه السلام بذالکه، لذالکه نسب بحث به ظاهر این قتل را به شیطان به قولی هازا من عمل شیطان، اما در درونش مطمئن بود. ولیکن لم یجد فی نفسه اکتراسن به قتلهی ای مبالاتن و التفاتن الیه، هیچ اعتنا نکرده به این که حالا من یک کسی رو کشتم. این معلوم میشه قلبش آرامید به این کار. یه وقت انسان چیزی رو یدرک ولا یوسف است، میبیند یک کار رو کرده و در برابر این کار هم راضی است، اما نمیتواند تبیین کند که چرا من به این کار راضیم. بحث به ظاهر میگوید هزام العمل شیطان مثلا امثال زالی، اگه سخن موسی کریم باشد در این جمله، ولی قلبش آرام و مطمئن است. نه، یه وقت اگر عمل شیطان، کسی بگه این عمل شیطان است، باطنش هم برابر همین ظهور باشد باید مضطرب باشد. ای کسی شیطنت شیطان را بد
میتونه، یعنی میدانه از عمل شیطان باطل
نه نمیدانه عمل شیطانه، میداند که از جای دیگر است، چون منطقه علم به علم ندارد و قلبش می آرمد بر اساس همون علم درونی. بله منتها اگر این کلام من عمل شیطان کلام موسی کریم سلام الله برشد، چون به حسب ظاهر هیچ دستوری نیامده است، این به شیطان نسبت داد، اما در قلبشی آرامشی دارد. این پیداست به این که به دستور خود انجام نداده است، به وسوسه نفس یا شیطنت شیطان نگو. بله یه وقت از انسان یک مطلبی را درک میکند نمیتواند تبیین کند، این میشه یاد بله از این بنابر این که این سخن هست موسی کریم باشد، وقتی از او سوال کردن که چرا این کار کردید، این گفت هازا من عمل شیطان. اما در بله اون در خلال بحث اشاره شد ففگزه و فقضا علیه، اما اصل این سیلی زدنی که به اونجا منتهی بشود این کار کرده است، اصل زدن رو. او که طرف دعوا نبود با موسی کلیم، ففکزه و فقضا علیه، یه وکزی بود که بالاخره این چنین پیامدی هم داره دیگه، عذرخواهی نکرد که من نمیخواستم این کار انجام بدم و شد. معلوم میشه به این که این کار کاری بود که پیامد اونچنانی هم داشت، اما معذالک قلبش آرام بود، هرگز مضطرب نبود که من چرا این کار کردم، مثل قلب مادر موسی که دیگه من پشیمان نشد که من چرا این کار کردم، این جعبه رو به دریا انداختم، با دست خودم بچه‌مو نابود کردم. این معلوم میشه که از جای دیگر اینا رو. بله خب اما این که پیامبر نبود، این نمیداند که از کجا دارد میگیرد، این به حسب ظاهر خیال میکند که خودش تصمیم گرفته، اما انبیا هرچه که میدانند دیگه اینی علا بیرت من ربی. گاهی برای افراد این چنینی حالتی پیش میآید، انسان برابر اون تصمیم میگیرد، به خیال میکند خودش فکر کرده، خیال میکنه خودش فکر کرده، این چنین نیست. بسیار خوب. بله غرض اینه که بله بنابر این که این سخن است موسی باشد، بنابر این که هازا به وکس برگردد، تا تو قابل توجیه هم هست.
اگر قلبش معنی بودا باشد چرا ظاهرا به شیطان نسبت بدهیش منافذ دارد بیندون؟
چون قلبش مطمئن نست، باطنن مسترب نیست، اما ظاهرن براخره این کار کیه؟ اگه مسترب بود که آثار استراب در او پیدا میشد، مثل این که نه، این که سخنی ظاهری در قلبش، ایشون شواهدی هم اقام میکنن به این که هیچ نگرانی نداشت، خوشحال بود. بله حالا بنابر این که این جمله هست موسی باشد و بنابر این که هازا به وکس برگرده، ببینید اگه یه قدم میدون بدین وقتی چی رو تلف میکنین؟ ما تلاش میکنیم که میدون بدیم که بلکه با مطالعه حرف بزنید. اما خب لم یجد فی نفسه اکتراسن به قتلی ای مبالاتن و التفاتن علی. خب مع کونهی ما توقف حتی یعتیه امر ربهی به ذالکه. یه وقت است که در رهبری های نسبت به بنی اسرائیل پشت سر هم منتظر دستور بود، فجر به اساکل حجر، فجر به اساکل بر، مرتب دستور میمد انجام میداد. اینجا امر تشریعی نیامده است که تو این کار را انجام بده، صبر نکرد که امری بیاید، امر تشریعی نظیر اوامری که در باره بنی اسرائیل انجام داد، اما این کار را کرده است، پیدا بود که از جای دیگر دستور گرفته. نه نبود، نظیر اون وحیایی که به مادرش افاضه شده است. ما کونهی ما توقف حتی یعتیه امر ربهی بذالکه. می فرمان ما در اینجا ما نافی است، ای ما صبر حتی یأتیه الامر الالهی و الوحی فی ذلک انه ما قتله بنفسه بل قتله الحق على یده من غیر اختیاره. یه وقت از امر الهی میآید، وقتی امر الهی آمد به او میفهمد که این به امر الهی است و دیگه نگران نیست. اما هنوز امر الهی نیامده که به او بفهماند این کار کار تو نبود و کار خدا بود، معذالی قلبش مطمئن بود. این طمأنینه قلب و آرامش قلب، قلب قبل از آمدن این که دستوری که مثلا و ما قتلت به امر که ولیکن قتلته به امر الله، قبل از اینکه همچه دستوری بیاید، همچه وحی بیاید، قلب او آرام بود. مال نفع، ای ما صبر در این حصول آرامش اطمینان حتی یأتیه الامر الالهی و الوحی فی ذلکه انه ما قتله بنفسه بل قتله الحق على یده من غیر اختیاره. همون طوری که به رسول خدا گفته شد ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، یا همون طوری که خضر گفته بود ما فعلتوان امری، یه همچی چیزی برای موسی کریم نیامده، ولی معذال قلب او مطمئن بود. بله، اما استراب رو چی برطرف کنه؟ نه، بنابر اساس این که به ما رمیت رمیت و یا این که جریان هست خز که فرمود ما فعلتون امری، یه قسلی شده است. انسان هیچ باکش نباشد؟ بله، یعنی کار کار تو نبود. این به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، یا اون چیه خز میگوید به ما فعلتون امری، این یعنی به دستور الهی بود، تصمیم گیریش از من نبود، من یه مجرای فیض بودم. پس من بله و من اختیار مال اوست، اون وقت دیگه مجرا مختار نیست، اختیار مال جاریست نه مال مجرا. اون وقت این مجرا چرا نگران باشه؟ اگر به اختیار جاریست و به امر جاریست، دیگر به امر مجرا نیست و به اختیار مجرا نیست، مجرا چرا مضطرب باشه؟ بله؟ بله، منتها اصلش مال هم اون جاری است، اصلش مال اون جاری است در حقیقت. کما قال لنبی صلی الله علیه وسلم به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، که اینجا وحی آمده است، گفت کار تو نیست، کار خداست. و قال الخضر علیه السلام به ما فعلتو ان امری، بلکه این امر خداست. از کجا معلوم می شود که مراد مصنف این است یا اون آرامش قبلی مربوط به وحی الهی بود، توفیق الهی بود؟ بفهمد به قول مصنف که مولا ان نبی معصوم الباطن من حیث لا یشعر حتی ینبع، دلیل داری مطلب است. پیامبر معصوم الباطن است ولو قبل از نبوت، گرچه توجه ندارد تا به او گزارش بدهند، تا او را نبی کنند به او گزارش بدهند که این کار را از کجا نشأت گرفته است. محض این است که لأن النبی معصوم الباطن من حیث لا یشعر حتی ینبع حتی یخبر بذلک، تا نبع و گزارش و خبر به او برسد که تو نبی بودی و نبی هستی و این دستورات را به وحی الهی میگیری. قیصری میفرماید و قول مصنف لأن النبی معصوم الباطن من حیث لا یشعر حتی ینبع ای یخبر بزار، تا بشه نبی تا به او گزارش بدن، این دلیل و قولهی که فرمود فاول ما ابتلاه الله به قتله القبطی به ما الحمه الله، این دلیل اون حرف است. اونجا دارد که یون و از این یون هم باول انسان و ما قدم و آخر اونم برد. ای قتله بالامر الهی و علم یعلم ذلك. چرا؟ لأن النبی معصوم من الكبائر فی الباطن لکنه لا یشعر علی انه قتله بالامر الهی حتی یخبر به، تا اینکه به او خبر بدن که این کار به دستور حق بود. خب برای اینکه مسئله روشن بشود که این اونچه که گذشت به دستور الهی بود، خضر مأمور شد که از این قضیه پرده بردارد، بگوید به اینکه اونچه هم که تو من انجام دادم به دستور خداست، به اونچه هم که تو قبلا کردی هم به دستور خداست. این سه تا کاری که من کردم نمونه همون سه کاری بود که تو قبلا کرده ای. ولهازا ای ولهازا شعور و اطلاع، برای اینکه اطلاع پیدا کند و آگاه بشود، اراه الخضر علیه السلام قتل الغلام را، فانکر موسی علی خضر قتل الغلام را، ولم یتذکر قتل له القبطی، دیگر موسی کلیم به یاد قبطی کشی خود نیفتاد. اونگاه فقال له الخضر ما فعلته عن امری، گفت من این رو دستور خودم انجام ندادم. و منظور خزم این بود که ینبه او علی مرتبته قبل ان ینبه، و قبل از اینکه به او گزارش بدن که تو نبی هستی، یا قبل از اینکه خلاصه نبی بشود، بگن قبل از اینکه نبی بشوی اون کار رو هم به الهام الهی کردی. ینبه او علی مرتبته قبل ان ینبه، اگه در این گونه از موارد ینبه نبه ینبه، یعنی نبی شد یا نبی می شود بیاید، مناسب تر است. ینبه او علی مرتبته قبل ان ینبه، یعنی قبل نبوته. این تعبیر مستر می رود، قبل ان ینبه یعنی قبل نبوته. ینبه او انه کان معصوم الحرکه فی نفس الامر و علم یشعر بذاره، که اگرچه خودش نداند، علم به علم نداشته باشد، ولی موسی خضر سلام الله علیه موسی کریم میخواد بفهمد اون وکزی تو، اون سیلی زدن به امر الهی بوده است. این یک قسمت. و اراه ایزن خرق از سفینه التی ظاهروها هلاک و باطنوها نجات من ید القاصب، این کار را کرده است تا جریان تابوت و نجات از دریا را به او ارائه بدهد. جعل له ذلک را فی مقابلت تابوت الذی کان له فی الیم مطبقا علیه، این در تابوت بروی موسی بسته بود که یک طبقی بود روی موسی کلیم، همونطور که یک طبقی بود زیر موسی کلیم، چون این جعبه بالاخره بسته بود دیگر. مطبقا علی موسی کلیم، خب این تابوت که به دریا القا شد، فظاهره هلاک و باطنه نجات، این خرق سفینه هم ظاهره هلاک و باطنه نجات، نجات از دست قاصب، نجات از غرق. موسی کریم به فکر نجات از غرق بود و خیز سلام الله علیه به فکر نجات از دست قاصب بود، که اما سفینه تو فکانت لمساکن یعملون فی البر و کان ورا هم ملکون یعخود کل سفینه این قصبا فعردتون عیبه ها. اینجا هم مادر موسی هم برای اینکه موسی را از دست قاصب بچه ها یعنی فرعون نجات بدهد، او این کار را کرده است. ایل خزرو انما اراه قتل الغلام و قال ما فعلت عن امری لینبه موسی علیه السلام را انا ان قتل له القبطی ایزن کان کذالک بالامر الالهی، فقط از امر خدا بود، لا من الشیطان و من نفسه، نه از خودش بود نه از شیطان، شیطان بود، چون نفس عامل غریب است برای وسوسه شیطان و خود شیطان عامل بعید می شود. اگر لقد خلق در انسان و نعل و ما توسوسه به نفس، و این منافات ندارد با الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، او موسوس به وسیله نفس اماره وسوسه می کند. بل هو نبی معصوم عن الكبائر. و اراه خز سلام الله علیه موسی علیه السلام را خرق از سفینه التي ظاهرها هلاک و باطنها نجات، نه از غرق، نجات من القاصب، که محل بحث نجات از غصب است نه نجات از غرق. نجات من القاصب فی مقابلت تابوت الذی کان له فی الیم فان خرق فان خرق ظلمت هذه الطبيعه والبدن بالتوجه الى الله وقهر النهر. این یک فان خرق ظلمت هذه الطبيعه والبدن به توجه الى الله و قهر نفس است فی الموت الارادی. قبلا نفهمودن که این تابوت و یم یه ظاهری دارد که همون جعبه بود دریا، یه باطنی دارد و اون بدن است و اون عالم تابوت که روح در این تابوت بدن است و دنش تابوت. خب باید این تابوت را خرق کرد و نجات پیدا کرد. حالا فإن خرق ظلمت هذه الطبیعت و البدن دو جور است، یا به توجه الالله و قهر نفس است فی الموت الارادی، یا به بالامراض و المهن است فی الموت طبیعی. خب علی ای حال خرق ظلمت بدن و این کان ظاهره مشعرن بالهلاک ولیکن باطنه عین النجات. شکستن کشتی ظاهرش هلاک است، باطن نجات. تابوت، خرق تابوت که تابوت شکست و این کودک به دست آل فرعون در آمد، فلتقته و آل فرعون بالاخره جعبه رو شکندن و بچه رو در آوردن دیگه. این فلتقته و آل فرعون، این ظاهرش به دست قاصب افتادن است، ظاهرش هلاک است و باطنش نجات. تن شکستن و از قفس تن و طبیعت بیرون آمدن هم ظاهرش مردن است و باطنش حیات. حالا مردن چه با موت ارادی باشد چه با موت طبیعی، ظاهرش موت است و باطنش حیات. خب این یه قسمت. بعد می فهمد این تنها جریان است موسی نبود، مادر او هم کل این جریان را به الهام الهی انجام داد و خیال کرد که خودش تصمیم گرفته. و انما فعلت بهی امه ذلک را خوفاً من ید القاصب. قاصب کیست؟ فرعون که عطف بیان قاصب است. ان یذبحه زیرن، که مبادا فرعون این کودک را زیرن ذبح بکند. نسخه ها به صورت صبرن در آمد که یذبحه صبرن، که قتل صبر جز بدترین قتل است. ولی قیصری و همچین مرحوم کاشانی استادشون اینها نسخه شون گویا زیرن هست. ذبح زیر یعنی ذبح ضرردار، ضرربار. زیر مثل ضرر است، زار یزیرو و زار یزورو مثل ذره است، قتلی که با ضرر همراه باشد، یعنی قتل کودک است و ضرر به مادر. اما اون نسخه هایی که قتل یذبحه صبرن دارد، قتل صبر این است که زجر کش بکند. انا ابن من قتل صبرن و کفا بذالک فخرا، این است قتل صبر، این است یک کسی رو بگیرند و حبس بکنند و ببندند زجر کش بکنند، میشه قتل صبر که مکروه هم است یا ممنوع هم است در اسلام. ان یذبحه صبرن وهیه یا زیرن، وهیه یعنی این مادر تنظرو به کودکش. خب این از این کلمه میخواد استفاده کند که این نسخه نسخه زیر است نه صبر. قتل در هر دو حال هست، گاهی با ضرر مادر همراه هست مثل این کودکی رو در کنار مادر بکشن، گاهی با ضرر مادر همراه نیست مثل که در غیاب مادر رو بکشن. زیرن به زاد المعجمه ولیا المنغوتت من تحت، ای خوفن من ان یذبحه ذبحن مشتملن علی الضرر العظیم لامه، لان ذبح الولد علی نظر امه اشد ایلاما للام من ذبحه علی غیر نظرها. چون این مادر بالاخره به دنبال کودکش بود که چه میشد، به خواهرش گفت قصیه انجن من وهم لایش رون، اینا مواظب بودن که بعد این جعبه به طرف قصر فرعون رد و التقط و آل فرعون لیکن لهم عدوان و هزنا. میفرماد این کاری که مادر موسی کرد این با وحی بود، ولی او علم به علم نداشت، مع الوحی بود. ای و انما فعلت مادر موسی ما فعلت این را بالوحی الذی الهمه الله به بود، اما من حیث لا تشعر. فوجدت مادر موسی فی نفسها، این چنین یافت اما نمیداند که کی در قلب او القا کرد. فوجدت مادر موسی فی نفس خود ان، این چنین یافت، گفت من تصمیم میگیرم که انها، یعنی این مادر، ترضیعه، این چنین یافت، گفت من این شیر میدم، هر وقت احساس خطر کردم به دریا میاندازم. خیال کرد که این فکر به ذهن خودش با اندیشه‌های قبلی خودش آمده. ای علمت بالوجدان با ان این مادر ترضیعه فرزند خود را به تربیه، فعضا خافت بر این فرزند الغت اون فرزند را فدیم. و در مسئله سایرم هست، فعن فعل مسئل این است که اینون لا ترا قلبون لا یفجه، چشمیست که نمی بیند و دلیست که فاجعه و درد احساس نمی کند. این جز مسئله هاست، یعنی در غیاب کاری که انجام بگیرد نه چشم می بیند نه قلب اظهار فجع و درد می کند. اینون لا ترا قلبون لا یفجع. خب این یه مسئله است. فلم تخف مادر موسی بر این کودک خوف مشاهدت عینین، ولا حزنت علیه حزن رؤیت بصر، نه قلبش فاجعه داشت برای اینکه گفت حالا که چیز میکنن ما فعلا این کار انجام بدیم، حفظ میکنیم و تا ببینیم بعدا چه میشود، و از نزدیک هم که ندید چه حادثی برای این کودک پیش می آید. تا الان این چنی بود قبل از اینکه فلتقت و آل فرعون بشود. این تصمیم گیری که در قلب مادر انجام گرفت و غلب علی ظنها که این نجات پیدا میکند، ولی خیال کرد که همه رو خودش انجام میده. و غلب علی ظنها که ان الله ربما رده الیها لحسن ظنها به، گفت که من ای رو به دریا میفرستم بلکه خدا ای رو حفظ بکنه با ما یه روزی برگردانه، چون حسن ظن به خدا داشت و انا عند حسن ظن عبدی بی. گمان کرد که ان الله ربما رده الیها لحسن ظنها به، یعنی بالله. فعاشت این مادر بها زد زن فی نفسها، و رجا یقابل الخوف و الیأس، و قالت این زن هین الهمت لذالک، این که الهام شد به این که این بچه را به در بیاندازد، گفت لعلها زاه و رسول الذی یهلکو خدای سبحان فرعون و الغبت علی یدیه. اینها دیگه از آیه استفاده نمیشه، شاید از روایات استفاده شد. فعاشت این زن و سرت مسرور شد به هازت توهم و زن به نظر الیها. این بحث به ظاهر یک مطلبی است که او توهم کرده و که این کار را انجام میدیم، بعد گمانم داشت به این که سالم برمیگردد. این یه واقعیت است نه توهم و مزنه، اما این که گفته میشود توهم است مزنه است به نظر الیهاست، چون هنوز او نمیداند به این که این وحی است. خودش اگر از او سخن سوال بکنید که میگه به ذهنم رسید، شاید نه باید. سخن از این که به ذهنم رسید و شاید آینده خوب داشته باشد و شاید خدا نجاتش بدهد و سخن از شاید است. به نظر الیها، ای کون هاذا المعنا توهما و ظنا، انما هو بالنظر ای بالنسبه لعام موسی است لا به نفس الامر، وگرنه نفس الامر این علم است، مزنه نیست، جزم است. لذالک غالب و هو علمون، ای ذالک توهم و زن کان علمن فی نفس الامر، نه اینکه مزنه باشد. مقطع دیگر از بحث این است که حالا وقتی که شروع کرده به حرکت، این حرکت دیگه حرکت حبیست، دیگه مثل اینکه نمیرسیم بخونده. الحمدلله رب العالمین.